بسم الله الرحمن الرحیم. 27/1/1390 درس براءت توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. و اما ثانیاً فلان منع عموم ما دل على ان شک فی الاتیان بعد خروج الوقت لا یعتد به للمقامه خال عن السنده. بحث ما در مورد این بود که اگر شک ما در مورد اقل و اکثر بود، اقل که قدر متیقن هست، آیا اکثر رو هم انجام بدهیم یا انجام ندهیم؟ نظر مرحوم شیخ این بود که در اکثر میبایستی براءت جاری کرد، درسته؟ ولی مشهور گفتن که نه، اکثر رو باید انجام داد، اونقدر انجام داد که علم به براءت پیدا بشود یا ون به براءت از شغل ذمه پیدا بشود، درسته؟ برای قول مشهور چندین دلیل آوردیم. دلیل سوم استصحاب اشتغال ذمه بود که فرمودند قبلا ما مشغول ذمه بودیم، با انجام دادن اقل شک میکنیم هنوز مشغول ذمه هستیم یا مشغول ذمه نیستیم، استصحاب میکنیم بقاء شغل ذمه را نسبت به اکثر، لذا باید اکثر را هم انجام بدیم. مرحوم شیخ علی الله مقامه فرمودن که بله، این عرض کنم خدمت شما، استصحاب که مفصل توضیح در درس گذشته گذشت، امر تابع امر به قضا تابع ادا هست یا نیست مفصل توضیح داده شد که استصحاب شغل ذمه که می شود، عرض کنم که دارای اشکالاتی هست. اشکال اولی در جلسه گذشته گذشت، اشکال اولش گذشت. اشکال اول رو این بود خلاصش که ما بعید میدانیم که مشهور که فتوا به اتیان اکثر داده اند مبناشون بر این باشه که امر به قضا تابع ادا نیست، ولیکن امر به قضا کاشف از استمرار همان امر به ادا هست، درست شد؟ لذا ما استصحاب میکنیم، بعید میدانیم ما مبنای مشهور این باشه، بر فرض این که هم این باشه استصحابش غلطه. چرا غلطه؟ چون وقتی که امر به ادا بود امر به قضا هم بود، ظاهر اینه که این دوتا امر مستقلند و ربطی به هم دیگه ندارن. وقتی که ربطی به هم دیگه نداشتند، استصحاب کردن امر اول معنا نداره، درست شد؟ این اشکال اولی است که به استصحاب شغل ذمه مطرح کردن. اشکال دوم درس امروز، اگر شما در مورد اتیان اکثر استصحاب اشتغال ذمه را جاری می کنید، قانون تجاوز هم میگوییم در اینجا جریان پیدا میکند. قانون تجاوز اینه که اگر یه دفعه محل یک چیزی، زمان یک چیزی گذشت و شک کردی در اتیان آن، به شک خود اعتنا نکن. در اینجا هم مسئله همین طور است. در داخل وقت ما عبادتمان را مثلا انجام دادیم یا ندادیم، در پایان وقت برای ما شک وجود دارد که انجام دادیم یا انجام ندادیم. قانون تجاوز میگه به این شک خود اعتنایی نکن. خب اگر شما استصحاب شغل ذمه میکنید نسبت به اکثر، قانون تجاوز هم نسبت به اکثر در اینجا جاری میشود. میگه اگر شک کردید بعد از وقت نسبت به اکثر، اعتنایی به شک خود نکن. انشاءالله در بحث استصحاب که الان داریم میخونیم میآید که وقتی تعارض بین استصحاب و قاضی تجاوز شد، قاضی تجاوز بر استصحاب چیه؟ حکومت داره. درست شد؟ پس در اینجا فقط قاعده تجاوز جاری میشود، نه استصحاب شغل ذمه. این اشکال دوم. درست شد؟ اتفاقا عرض کنم خدمت شما، ما دلائلی هم داریم که قانون تجاوز شامل ما نحنفی می شود. قبل از این که این شواهد رو من بیان کنم، نکته ای رو از درس قبل بیان کنم خدمت شما. در درس قبل دقیقا هم همین مسئله مطرح شد که گفته شد اگر شما استصحاب رو جاری می کنید، یعنی قاعده اشتغال ذمه را جاری می کنید، قانون تجاوز هم اینجا جاری می شود. اونجا مرحوم شیخ فرمودن که قاعده تجاوز شامل ما نحنفی نمی شود که علم اجمالی است و بین اقل و اکثره. قانون تجاوز فقط مختص به شک در تکلیفه. درست شد؟ و رد شد. اینجا جواب اون رو میدهد، میگه این که ما در درس قبل گفتیم قانون تجاوز شامل ما نحنفی نمی شود و قانون تجاوز مخصوص شک در تکلیفه، بر این حرف خودمون هیچ گونه دلیل و سندی نداریم، بلکه قانون تجاوز علاوه بر این که شامل شک در تکلیف می شود، شامل ما نحنفی که علم اجمالی بین اقل و اکثر هست هم می شود و قانون تجاوز عمومیت داره. ولذا در ما نحنفی که اقل و اکثره، قانون تجاوز نسبت به اکثر جریان پیدا می کند و اجازه نمی دهد استصحاب شغل ذمه جاری بشود. چرا؟ چون قانون تجاوز سیعتی در بحث استصحاب که حکومت دارد بر استصحاب. شواهدی ما داریم که قانون تجاوز عمومیت دارد و شامل ما نحنفی که شک در اقل و اکثر هست می شود. شاهد اول ما روایاتی داریم که میگه که اگر از محل تجاوز کردی، اعتنایی به شک خودت نکن. خب این روایات معید هستن برای قانون تجاوز، مثل این روایت انما الشک فی شیء لم تجزه، فقط و فقط به شکی اعتنا کن که از محل اون شیء نگذشته باشی. مفهومش چیه؟ مفهومش که اگر از محل اون گذشتی، زمانش گذشت، دیگه اعتنایی به شک نکن، اعتنایی به اون شک نکن. خب ما هم بعد از وقت شک میکنیم که آیا باید اکثر رو انجام بدیم یا نباید انجام بدیم، همون اقل کافیه. این روایت تایید میکنه قانون تجاوز را، میگه اعتنایی به شک نسبت به اکثر نکن. این یک شاهد دومی دیگه هم داریم که قانون تجاوز عمومیت دارد و شامل ما نحنفی می شود، اینه که ظاهر حال مسلمان در اینجا جریان پیدا می کند. شخص مسلمان ظاهر حالش نشان می دهد که واجباتش را عمدن ترک نمی کند. ظاهر حال مسلمان اینه که واجباتش را از روی عمد هرگز ترک نمی کند. خیلی خوب، ما نسبت به اکثر شک می کنیم که ترک شده است یا ترک نشده است. ظاهر حال مسلمان میگه ترک نشده است. وقتی اکثر ترک نشد، نیاز به قضای اون هم نیست. پس استصحاب شغل ذمه هم جریان پیدا نمی کند. این دو تا شاهد که قانون تجاوز عمومیت دارد و شامل ما نحنفی می شود، و وقتی قانون تجاوز جاری شد هرگز استصحاب شغل ذمه جریان پیدا نمی کند. در نتیجه دلیل سوم مشهور که میگن اکثر را انجام بده باطل می شود. خب اشکال دوم رو بخونیم. اما اشکال دوم بر دلیل سوم مشهور، قانون تجاوز جریان پیدا می کند در ما نحنفی، و قانون تجاوز هم عمومیت داره، شامل ما نحنفی می شود. یعنی قانون تجاوز، من برای که عبارت معنا بشه با اضافه کنم ها، قانون تجاوز علاوه بر این که شامل شک در تکلیف هست، شامل ما نحنفی که علم اجمالی بین اقل و اکثر هست هم می شود. درست شد؟ قانون تجاوز عمومیت دارد. ما قبلا گفتیم قانون تجاوز شامل ما نمیشه، دلیلی برای حرف خودمون نداریم. ملاحظه کنید. اما ثانیا اشکال دوم بر دلیل سوم شما جاری میشه. اشکال دوم چیه؟ قانون تجاوز جاری میشه. جناب شیخ پنت رو قبلا گفتی قانون تجاوز جاری نمیشه و شامل ما نحنفی نمیشه، میفرماید که این حرف ما اشتباه است. چرا؟ لأن منع عموم ما دل على ان شک فی الاتیان بعد خروج الوقت لا یعتد به للمقام خالا عن السند. این که قبلا ما منع کردیم عمومی بودن قانون تجاوز را، منع عمومی بودن ما قانون تجاوز را که دلالت می کند بر این که شک در انجام عبادت بعد از خروج وقت نباید اعتنا کرد به شک، گفتیم عموم من کردیم عمومیتش للمقام که شامل مقام ما نمیشه. مقام ما چیه؟ آفرین، اقل و اکثر در علم اجمالیه. این منع عمومیت خالن عن سند، این خالی از سنده، این خالن خبر برای انه هست. للمقام جار مجرور، عرض کنم خدمتتون، متعلق به منع عمومیته. جار من متعلق به منع عمومیته. ثانیاً در این جایی که شما استصحاب اشتغال ذمه میکنید، در همین جا قانون تجاوز هم جریان پیدا میکند و قانون تجاوز حاکمه. درست شد؟ تا اینجا توی عبارت نیست. جناب شیخ، شما که گفتید قانون تجاوز شامل ما نحنفی نمیشه، عمومیت نداره، چون قانون تجاوز مال شک در تکلیفه. ثانیاً اون منع عمومیت رو ما بیدلیل گفتیم، اینجا رو دیگه داره میگه. ثانیاً این که ما گفتیم قانون تجاوز عمومیت ندارد، منع عمومیت قانون تجاوزی که دلالت میکند بر این که شک در اتیان بعد خروج وقت نباید اعتنا کرد به اون شک، منع عمومیت للمقام که گفتیم شامل مقام ما نمیشه، که مقام اقل اکثر در علم اجمالیه، این منع عمومیت خالن عن السند، این خالی از سند، خالی از دلیله، خالی از دلیله. خب حالا کدوم یک از شماها میتونه بگه در کجای درس، عرض کنم خدمت شما، گذشته مرحوم شیخ گفت قانون تجاوز شامل ما نحنفی نمیشه؟ آفرین آفرین. خب عبارت رو در بر که من برای همه شما بگم مشخص بشه. عبارت انشئت تطبیق ذالک رو در بیارید. پیدا کردید عبارت انشئت تطبیق ذالک؟ پیدا کردید؟ دقیقاً یک خط قبلش. یک خط قبلش اما ما دله. پیدا کردید؟ اما ما دله این حرف گذاشته شیخه. که گفتیم جواب سوال مقدری است. سوال مقدر چی بود؟ این بود که جناب شیخ شما از اگر اشتغال ذمه را جاری میکنید در مورد اتیان اکثر قانون تجاوز هم جاری میشه، درست شد؟ ایشون فرمود که قانون تجاوز لا یشمل ما نحن فی، شامل ما نحن فی نمیشود. ما نحن فی گفتیم چی آینه و ذری؟ اقل و اکثره، درست شد؟ فرمود قانون تجاوز شامل ما نمیشه، چون قانون تجاوز مخصوص شک در تکلیفه، درست شد؟ اینجا میفرماید اون منع عمومیت را بدون سند ما گفتیم، دلیلی براش بیان نکردیم، اصلا سند هم نداره، دلیل هم نداره. پس کاملا دقت فرمودید که این خال ان سند اشاره به کدام عبارت گذاشته است، قشنگ علامت گذاری بکنید. خب پس بنابراین قانون تجاوز عمومیت داره، شامل ما نحن فی هم میشه. ما اتفاقا دو تا شاهد هم برای گفته داریم، برای عمومیت داریم. شاهد اول خصوصا مع اعتزادهی، بنویسید شاهد اول مخصوصا با اعتزاد اون عمومیت، به ما دل على ان الشك في شيء لا يعتنى به بعد تجاوزه. مخصوصا اعتزاد می شود اون عمومیت، ضمیر اعتزاد می خوره به عمومیت ما دله، نمی خوره به من، من غلطه. مخصوصا با اعتزاد اون عمومیت به ما، به وسیله روایاتی که دلالت می کند بر این که شک در چیزی اعتنا نمی شود به اون شک بعد از تجاوز از وقت آن و محل آن. میتونی یه دونه از این روایات رو به ما بگی؟ میگه بله، مثل قوله علیه الصلاة و السلام انما الشک فی شیء لم تجزه، فقط و فقط شک در چیزی زمانی قابل قبوله که لم تجزه، از وقت اون چیز و از محل اون چیز نگذشته باشی. خب فرض ما اینه که راجع به اکثر که شک میکنیم، داریم خارج از وقت راجع به آن شک میکنیم، پس از محلش کار کردیم، از محلش گذشتیم. خب این کمک میکنه قانون تجاوز را. این شاهد اول. شاهد دوم معتزادهی فی بعض المقامات به ظاهر حال المسلم. شاهد دوم ما اینه که اعتزاد میشود اون عموم ما دله در بعضی از مقامات و موارد. دقت کن اینجا تا این بعضی مقامات روشن بشه. آدم مسلمان عبادتش رو که ترک می کند چند حالت دارد، چند صورت دارد. یک، عمدن ترک می کند. دو، سهوًا ترک می کند و نسیانًا ترک می کند. این که سهوًا و نسیان ترک بکنه نه، برای مسلمان ها امر عادی است، چون سهو و نسیان که بر انسان عارض میشه دست خود آدم نیست. ولی عمدن بخواهد ترک کند، این از ظاهر مسلمان بدوره. که مسلمانی بخواهد عمدن نمازش را یا سایر عبادتش را چکار کنه؟ ترک بکنه. الا شذ و ندر مسلمان لاابالی. حالا اون مسلمان لاابالی ما کار بهش نداریم، ولی ظاهر نوع مسلمان را ما در نظر میگیریم. نوع مسلمان البته عبادتش را عمدن ترک نمی کنند. اون وقت مراد از این بعض المقامات همون چیه؟ حالت عمدیه، درست شد؟ عبارت خط کنیم. شاهد دوم معتزاده فی بعض المقامات به ظاهر حال المسلم فی عدم ترک الصلاة. شاهد دوم اینه که اعتزاد می شود، کمک می شود اون عموم ما دله در بعضی از مقامات، مقامات که کردم ترک عمدی عبادته، کمک میشه اون عموم مدله به چی؟ به ظاهر حال المسلم فی عدم ترک صلا. ظاهر حال مسلم این است که ترک نمی کند نماز را، درست شد؟ پس اگر شک کردی در اکثر، این قانون تجاوز میگه اعتنایی نکن، این قانون تجاوز ظاهر حال مسلمان کمک میکند که عمدن ترک نشده اکثر و انجامش داده مسلمان. اما دلیل سوم، اما اشکال سوم، اشکال سوم به استصحاب اشتغال ذمه‌ای که مشهور گفتم، اشکال سوم اینه که شما اگر اشتغال ذمه را استصحاب میکنید راجع به اکثر، پس باید در نماز قضای پدر که فرزند نمیداند اقل ازش فوت شده یا اکثر، باید استصحاب کنید شغل ذمه را نسبت به اکثر راجع به نمازهای پدر، در حالتی که خود مشهور این کار را نکردن. دوباره میگم، کاملا دقت بفرمایید، اگر شما اینجا استصحاب میکنید شغل ذمه را نسبت به اکثر، پس باید استصحاب کنید شغل ذمه را نسبت به عبادت اکثری که از پدر فوت شده. توضیح بیشتر، پدری که از دنیا می رود عباداتش به گردن پسر بزرگتره. خب پدر از دنیا رفت، پسر شک می کند که آیا اقل رو باید انجام بده، 100 تا نماز به جای پدرش انجام بده یا 150 تا. خب شک در اکثر می کند، درسته؟ حالا مرحوم شیخ میگه یا ایها المشهور، اگر شما در اکثر نمازهای انسان زنده استصحاب شغل ذمه میکنید، پس در اینجا هم استصحاب شغل ذمه بکنید برای پسر بزرگتر نسبت به نمازهای پدر که ازش فوت شده، در حالتی که شما مشهور اینجا رو استصحاب شغل ذمه نمیکنید. خوب دقت کردید؟ یک بام دو هوا کار درستی نیست. خب بله، عبارت دقت کنید، البته این رو هم من بگم خدمت شما، یک مورد دیگر هست که ممکن مشهور به اون مورد ملتزم بشوند. اون یک مورد دیگر چیه؟ اینه که پدر خودش در حال حیات نمیدونه 100 نماز ازش فوت شده یا 150 تا. خب مشهور میگن که اینجا باید اشتغال ذمه جاری بشه، پس پدر باید اکثر را انجام بده. قبل از اینکه انجام بده از دنیا میرود، درسته؟ در اینجا گفتن حالا دیگه چون اکثره به گردن پدر آمده، پس پسرم باید اکثر رو انجام بدن، درست شد؟ حالا با توجه به این توضیح من عبارت رو از نو بازسازی میکنم خدمت شما. اشکال سوم اینه، جناب مشهور، شما اگر استصحاب شغل ذمه میکنید نسبت به اکثر و باید اکثر را انجام بده، پس پسری که پدرش فوت کرده نمیداند اقل را باید انجام بده یا اکثر را، شما هم اینجا باید استصحاب شغل ذمه بکنید برای پسر، در حالتی که شما این را نمیگید، قبول ندارید، میگید پسر اگر اقل را انجام بده کافی است، گرچه ملتزمید، گرچه ممکن است ملتزم بشید که پدر در حال حیات اگر شک کرد اقل را یا اکثر را، میگید اکثر را انجام بده، قبل از اینکه اکثر را انجام بده از دنیا بره در اینجا میگید بر فرزند اکثر واجبه، گرچه به این ملتزمید ولی نسبت مسئله قبل دیگه ملتزم نیستید. عبارت مقداری نیاز به دقت داره. اما ثالثاً، اما اشکال سوم به دلیل سوم مشهور. دلیل سوم مشهور چی بود؟ استصحاب شغل ذمه نسبت به اکثر. بارک الله. اما اشکال سوم، فلأنه لو تم ذلک جرى فی ما یقتضیه جرى فی ما یقضیه عن ابویه اذا شک فی مقدار ما فات منهما. اشکال سوم اینه که اگر چنانچه تمام و درست باشد، ذلک استصحاب شغل ذمه نسبت به اکثر، اگر این درست باشه خب باید جاری بشود استصحاب شغل ذمه فیما، در اون موردی که باید قضا کند اون مورد را پسر بزرگتر از جانب ابوینش. هنگامی که پسر بزرگتر شک میکند، شک فاعلش به پسر بزرگتره، هنگامی که شک میکند پسر بزرگتر در مقدار اون چی که فوت شده است از ابوینش، درست شد؟ پس در اینجا هم باید برای پسر بزرگتر استصحاب شغل ذمه بکنه نسبت به نمازهای اکثر پدرش که فوت شده، در حالتی که آی نوذری لا از اونهم یلتزمون بذالک، من گمان نمی کنم که مشهور ملتزم بشن به جاری شدن استصحاب در اینجا، گمان نمی کنم که مشهور ملتزم بشون به ذالک، به جریان استصحاب شغل ذمه در اینجا. میگن نه، پدری که زد زمین و از دنیا رفت، پسر شک میکند اکثر به گردنش یا اقل، پسر همون اقل کافیه دیگه، استصحاب شغل ذمه نسبت به اکثر نمی کنند، درست شد؟ و ان التزموا بانه اذا وجب على الميت لجهل بما فات به مقدار معين يعلم او يظن مع اهل براءه وجب على الولي قضاء ذلك المقدار. گرچه ان وصلی است، گرچه ملتزما مشهور در مسئله دیگری، گرچه ملتزمن مشهور به این که هنگامی که واجب می شود بر میت در حال حیاتش، هنگامی که واجب می شود بر میت در حال حیاتش، چرا واجب می شه؟ به خاطر جهل میت در زمان حیاتش. جهل میت در حال حیاتش به چی؟ به این که اون مقداری که فوت شده چه مقداره. خب واجب است مقدار معین اون میت در زمان حیاتش انجام بدهد که یعلم، علم پیدا کند اون شخص میت، یا ظن پیدا کند با انجام دادن اون مقدار براءت، اونقدر میت در زمان حیاتش باید انجام بده تا یقین به براءت یا ظن به براءت پیدا کنه، منتها قبل از اینکه اون مقدار رو انجام بده از دنیا رفت. مشهور گفته اینجا دیگه بر پسر بزرگتر اون مقدار واجبه، اکثر بر پسر بزرگتر واجبه. گرچه ملتزمن مشهور به این که هنگامی که واجب بشود بر میت در حال حیاتش، به خاطر جهلش در حال حیاتش به اون چه که فوت شده، به اون چیزه جهل دارد به اون مقدار فوت شده، گفتن واجب است برای چی؟ مقدار معین، مقدار معین فاعل وجب از آن، واجب است مقدار معینی که میت انجام بدهد در حال حیاتش، اونقدر انجام بدهد که علم پیدا کند یا ظن پیدا کند با این مقدار، با این مقدار معین علم پیدا کند به چی؟ به براءت. ظن پیدا کند به چی؟ به براءت از ذمه. خب چون در حال حیات این مقدار بر میت واجب بوده، وجب علی الولی قضاء ذلک المقدار، حالا بر ولیش پسر بزرگترش هم واجب است این مقدار انجام بده، یعنی ولی هم اونقدر انجام بده تا علم پیدا کند یا ظن پیدا کند به براءت از نمازهای پدرش. خب چرا بر ولی واجبه؟ چون میت در زمان حیاتش این مقدار برش واجب بود، لوجوبی ظاهرن علی المیت، چون واجب بوده این مقدار ظاهرن بر میت در حال حیاتش. ولی اگر نه، پدر هم چه حالتی نداشت، پدر در زمان حیاتش هم چه حالتی نداشت، بلکه از دنیا رفت، پسره فقط شک میکنه که چقدر نماز به پدرش بگردنش، اقل یا اکثر. درست شد؟ اینجا مشهور عرض کنم خدمت شما، گفتن که اقل رو انجام بده کافیه، به خلاف مالم یعلم به وجوبی علی، به خلاف اونجایی که ولی و پسر بزرگتر نمیداند به وجوب اکثر علیه برمیه و پدره. اینجا مشهور گفتن که نیازی به انجام دادن اکثر و اون مقداری که علم پیدا کنه یا ظن پیدا کند لازم نیست، بلکه اقل رو انجام ده کافیه. خب و کیفکان، این و کیفکان یعنی چی؟ حالا مشهور ملتزم بشوند به اون مقداری که در زمان حیات بر پدر واجب، حالا بر ولی واجبه، به این ملتزم بشوند یا به این ملتزم نشوند. پس به کیفکان چگونه معنا کردیم؟ به این صورت که مشهور ملتزم بشوند که اکثر بر پدر در حال حیات برش واجب بود، حالا پسر باید اکثر رو انجام بده، یا به این مسئله ملتزم نشوند. این دلیل سوم مشهور ضعیفه، استصحاب شغل ذمه ضعیف است. و کیفکان فتوجیه المذکور ضعیفون، این توجیه مذکور که ذکر شد ضعیفه. کدوم توجیه مذکور؟ آفرین، دلیل سوم که گفتیم استصحاب شغل ذمه، دلیل سوم عرض کنم مشهور که گفتیم استصحاب شغل ذمه است، دارای سه تا اشکال بود، به دلیل سه تا اشکال فتوجیه مذکور ضعیف، توجیه مذکور ضعیفه. خیلی بتونم گفته بودیم که از کجا توجیه سوم و دلیل سوم ذکر میشه، درسته؟ از عبارت و انشئته است. خیر، مرحوم شیخ میفرماید ضعیف تر از این دلیل سوم و توجیه سوم برای مشهور، توجیه چهارم و دلیل چهارم است که ذکر کردن برای مشهور. مشهور گفتن که میدونید چرا ما میگیم اکثر را باید انجام بدید؟ به خاطر روایتی که وجود داره، روایت وجود داره که از امام معصوم میپرسن آقا یک نفر نمازهای نافلش فوت شده، نمیدونه چقدر باید نافله را قضا کنه. امام میفرماید اونقدر بخواند که نفهمد و نداند چقدر خونده. یعنی چی؟ یعنی اکثر رو باید انجام بده. دوباره میگم کاملا دقت کنید، یه نفر از امام معصوم میپرسه آقا یه نفر نمازهای نافلش فوت شده، میخواد قضا بکنه، چقدر قضا بکنه؟ میفرماد اونقدر نافله قضا بکند که نفهمد چقدر قضا کرده. یعنی منظور چیه؟ اکثر رو باید انجام بده. آقایون مشهور برای وجوب احتیاط و انجام دادن اکثر در نمازهای واجب به این روایت تمسک کرده. درست شد؟ خب این روایت نشان دهنده اینه که شیعیان در گذشته نسبت به نمازها خیلی اهمیت میدادند، حتی اگر نوافلشون هم فوت میشده چیکار میکردن؟ قضا میکردن نوافله ها را. خیلی عرض کنم خدمت شما، ان قلت این روایت خب مربوط به نمازهای نافله است، بحث ما در مورد نمازهای واجبه. این که میگه اکثر رو در نمازهای نافله قضا بکنه چه ربطی دارد بر قضا اکثر در نمازهای واجب؟ ایشون می‌فرماد قلتم. این استدلال چهارم و وجه چهارم و توجیه چهارم دو تا مبنا داره. یک، روایت میخواد بگه آقا قضا اکثر رو بکن، رایش برای براءت از عبادت فوت شده، رایز برای جبران عبادت فوت شده. حالا سوا اون کان اون عبادت فوت شده مستحب باشه یا واجب، این یک. ثانیا وقتی که این اهتمام راجع به نمازهای فوت شده مستحبی هست، پس در نمازهای واجب فوت شده به طریق اولا هست، پس به طریق اولا ما میبایستی احتیاط رو در نمازهای واجب به کار ببریم و اکثر را انجام بدیم. درست شد؟ مرحوم شیخ در پایان با یک کلمه فتأمل جواب این دلیل سوم رو هم بیان میکنه، دلیل چهارم رو بیان میکنه. ملاحظه کنید، میفرماد و از افومنهو، ضعیفتر از این توجیه سوم توجیه چهارمه. ضعیفتر از توجیه سوم و دلیل سوم توجیه چهارمه. التمسک فی ما نحن فی بالنص الوارد، تمسک کردن مشهور است در ما نحن فی. ما نحن فی چیه؟ اقل و اکثره که اکثر انجام بدیم یا ندیم. تمسک کردن در ما نحن فی به نصی و روادی که وارد شده چیه؟ اینه که بان من علیه من النافله ما لا یحصیه من کثرته قضا حتی لا یدری کم صلا من کثرته. در مورد کسی است که به گردن او نافله اون مقداری که نمیداند چقدر نافله به گردنش است از کثرت، عرض کنم خدمت شما، نوافل. امام فرمود قضا اونقدر قضا کند تا نداند کم صلا، چقدر خونده. چرا نمیداند چقدر خونده؟ من کسرته، از اون مقدار نمازهایی که خونده. خب انقلت، در اینجا انقلت مطرحه، این روایت مخصوص نمازهای نافله هست، در حالتی که بحث ما در مورد نمازهای واجبه. قلتو بناءً علا ان ذالک طریق لتدارک ما فات ولم یحصه، بنابراین که ذالک، این خوندن به مقدار زیاد که نداند چقدر خونده، ان ذالک خوندن به مقدار زیاد که نداند چقدر خونده، راش برای تدارک ما فات، راش برای تدارک نمازهای فوت شده. زیرش بنویسید اما بدین که نماز فوت شده واجب باشد یا بیا مستحب. تدارک اون چی که فوت شده و نمیداند چقدر است، نمیتونه بشمار اونها را. لا انه مختصون به نافل، نه اینکه این طریق اختصاص داره به نمازهای نافل، نه، شامل نماز مستحبی هم میشه. این یک. مع ان الاهتمام فی النافله به مراعات الاحتیاط یوجب ذلک فی الفریضه به طریق اولا، به علاوه اهمیت دادن در نافله که مراعات کنید احتیاط رو در نافله، این اهتمام به مراعات احتیاط در نافله موجب می شود ذالکه، موجب می شود مراعات کردن احتیاط در نمازهای واجب به طریق اولا باشد. اولویتش هم کاملا روشنه، چون نافله انسان مجاز بر ترکش، ولی در فریضه انسان مجاز بر ترکش نیست. وقتی در عبادتی که انسان مجاز است بر ترکش در این حال اهمیت به احتیاط داده شده، پس در نمازی که انسان مجاز به ترکش نیست طریق اولا باید احتیاط بکنه. خیلی خوب، فتأمل این استدلال شما کاملا ضعیفه. چرا؟ قیاس چیه؟ قیاس مع الفارقی است. زیرا قیاس مع الفارقی است، زیرا احتیاط در نوافل باعث عذر حرج نمی شود. لذا هر موقع دلش بخواد این احتیاط رو ترک بکند می تواند ترک کند، ولی احتیاط در واجبات باعث عذر حرج می شود، حق ندارد اون رو ترک کند. پس شما احتیاط در واجبات را مقایسه کردی با احتیاط در نوافل کاملا غلطه. پس فتلخص من ما ذکرنا، اگر اقل و اکثر داشتیم به نظر مرحوم شیخ اقل رو انجام بدیم نسبت به اکثر برات رو جاری کنیم. مشهور که گفتند اکثر رو انجام بده یا علم به براعت پیدا کنه یا ظن به براعت رو پیدا کنه، به دلائل متعدد باطل شد. الحمدلله والمنه، از اول سال تا حالا که این همه تلاش کردیم اصالت البراعه رو ثابت کنیم ثابت کردیم، بحث براعت دیگه چی شد؟ پایان یافت. الان بحث اصالت و تخییر شروع می شود. خب خاطر شریفتون هست ما در اول مبحث، مبحث براعت، در اونجا تذکر دادیم، گفتیم که شبهات ما انواعی دارد، یا شبهه وجوبی است، نه به ترتیب کتاب بگم، یا شبهه تحریمی است، یا شبهه وجوبی است، یا شبهه موضوعی است. درست شو؟ عرض کنم خدمت شما، شبهه وجوبی براعت، شبهه تحریمی هم براعت، شبهه موضوعی هم براعت. درست شو؟ اینا همش مباحثش مربوط به چی بود؟ بسه؟ براعت بود. شبهه تحریمی امرش دائر بود بین حرمت و غیر وجوب، شبهه وجوبی امرش دائر بود بین وجوب و غیر حرمت. درسته؟ شبهه وجوبی هم که سرمنشأ شیء خارجی بود، چه در شبهه تحریمیه چه در شبهه وجوبیه. الان که میخواییم اصالت التخییر رو به کار ببریم، شبهه ما امرش دائر از بین وجوب و حرمت. مثلا نمیدانیم دفن میت کافر واجب است یا حرام هست، امرش دائر از بین وجوب و حرمت. اینجا جای اصالت و تخییره، توضیح مفصلش ان شاء الله جلسه آینده. دوستان دقت کنن فردا کلاس برقراره.